پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
حلوای تنتنانی
تا نخوری ندارد. به نام خدا. با درود و احترام به ایرانیان، برنامه حلوای تنتنانی تقدیم می شود. در این برنامه به مرور طنز در ادبیات فارسی می پردازیم.
نام
هوشنگ،
نام خانوادگی
مرادی کرمانی،
محل تولد
سیرچه کرمان،
تاریخ تولد
1323،
نام کتاب‌های چاپ شده
قصه‌های مجید، بچه‌های قالیبافخانه، نخل، خمره، مربای شیرین، تنور، مشت بر پوست، چکمه، لبخند انار، نه تر و نه خشک، شما که غریبه نیستید، کبوتر توی کوزه، ته خیار.
ته خیار.
هوشنگ مرادی کرمانی.
خوابش نمی برد، بلند شد، خیاری از میوه خوری روی میز برداشت، خواست پوست بکند و بخورد. خوب نمی دید، عینکش را زد، کارد را برداشت، سر ته خیار را نگاه کرد. گل ریز و پژمرده‌ای به سر خیار چسبیده بود. به تابلویی که روی کمد بود نگاه کرد. هر وقت می خواست خیار بخورد، اون را می دید و لبخند می زد. روی تابلو نوشته بود: زندگی به خیار میماند، تهش تلخ است. دوستش گفته بود از قضا سرش تلخ است. مردم اشتباه میکنند، سر ته خیار را اشتباه میگیرند. سر خیار اون جایی است که زندگی خیار آغاز میشود، یعنی از میان گلی که به ساقه و شاخه چسبیده به دنیا میآید و لبخند میزند و رشد میکند و پیش میرود تا جایی که دیگر قدرت قد کشیدن ندارد، میایستد و دیگر هیچ، یعنی تمام، پایان زندگی خیار. خیار پایان میگیرد، اونجا را میگویند پایان خیار. این طور نیست جانم. یعنی میگویی همه مردم اشتباه میکنند و فقط تو درست میگویی؟ بله، من دلیل خودم را دارم. تو هم دلیل خودت را داری. میخواهی آغاز زندگیت را که تلخ بوده بکنی و بندازی دور و دلت را با گل کوچک و پژمرده پایان خیار خوش کنی. خیلی بدبختی. مرد با خود گفت: شاید دوست من راست میگوید. نگاه کرد و دید پنجره اتاق همسایه روشن است. ساعت را نگاه کرد، 1 ساعت از نیمه شب گذشته بود. شلوارش را پوشید، عصایش را برداشت، خیار را گرفت سر دستش و رفت خانه همسایه زنگ زد. همسایه که داشت تلویزیون نگاه میکرد زیر لب گفت: یعنی کی میتواند باشد؟ زنش که داشت چرت میزد گفت: کیه این موقع شب؟ مرد از پشت در گفت: منم، همسایه روبروی شما. همسایه در رو باز کرد، مرد را خیار به دست دید. سلام استاد، چه عجب یاد ما کردید. اتفاقی افتاده؟ حالتون خوب است؟ نه خوب نیست، خوابم نمیبرد. حتما فشارتون بالاست یا افتاده. دست استاد را گرفت، زیر چشمی به خیار توی دستش نگاه کرد. نبضتون که خوب است، رنگتون کمی پریده. خیار زیاد خورده اید، سردی ایتون کرده. نباید اینقدر خیار بخوری استاد. دلتون درد میکند؟ میخواهید برویم درمونگاه؟ عرق نعنام داریم، عرق خوب. نه لازم نیست. زن همسایه کنجکاو شد، آمد دم در. چی شده؟ هیچی، استاد بیخواب شده، داریم با هم حرف میزنیم. شما بفرمایید بخوابید. زن با تعجب به خیار تویی دست استاد نگاه کرد. شوهرش را صدا کرد: اگر میوه میخواهن ما داریم. استاد شنید: نه لازم نیست، مزاحم نمیشوم. زن لبهایش را کشید توی هم، رفت دراز کشید. همسایه گفت: استاد چه خدمتی از من برمیاد؟ و اشاره کرد به خیار: این را چرا با خودتون آورده اید؟ استاد آستین همسایه را گرفت و کشید و برد زیر روشنایی چراغ. خیار را گذاشت کف دست همسایه. یواش گفت: خواهش میکنم درست دقت کنید، بفرمایید ته این خیار کجاست؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه به کجای این خیار میگویند تهش؟ همسایه به چهره استاد نگاه کرد و بعد اونجای خیار را که از بوته جدا شده بود گرفت جلوی چشم استاد. این ته خیار است. یک عمر ما به این گفته ایم ته خیار. خودتان هم توی خانه‌تون نوشته ای تهش تلخ است و گذاشته اید روی کمد. زن که دید بحث شوهرش و همسایه طولانی شد و خیار میان بحث اونها چه معنی دارد، بلند شد و پنجره را باز کرد و دید شوهرش خیار را گرفته جلوی چشم استاد. صدایش را بلند کرد: رضا چی شده؟ استاد را بیاور تو، دم در بد است. رضا زود خیار را آورد پایین. چیز مهمی نیست خانم، الان حل می شود، استاد هم می رود خانه شون استراحت می کنه. زن منگ و مشکوک پنجره را نیمه باز گذاشت و پایین پنجره نشست. رضا هرچه تلاش کرد ثابت کند ته خیار همون جایی است که از بوته چیده شده و تلخ است، استاد قانع نشد. آقا رضا، همسایه عزیز، دوست من هم 75 سال اینجوری فکر میکردم. دوستم سر شب آمد و تابلو و اون نوشته را دید و مرا از اشتباه هم در آورد. شما از روی عادت میگوید این ته خیار است. تحقیق نکرده. یک عمر گفته اید ته خیار اینجاست و این رفته توی کلتون. بیرون آوردنش هم کار ساده ای نیست. حقیقت را نمیشود با عادت مخلوط کرد. حالا چه فرق میکند که ته خیار کجایش باشد؟ بروید بخوابید. خیلی فرق میکند. تا زمانی که خیار خوراکیست مهم نیست که سر تهش کجاست. اما همین که اون را به زندگی تشبیه کردیم موضوع فرق میکند. میدانید استاد، شما گرفتاری ندارید، زن ندارید، بچه ندارید، خانه خوبی دارید، خطاط و خوشنویس هم هستید، هنرمندید، مایه افتخارید، خیلی آرزو دارن جای شما باشن. قدر خودتان را بدانید، حالا بروید بخوابید. اگر قرص خواب هم لازم دارید من دارم. بفرمایید این هم خیارتان. استاد خیار را از همسایه گرفت، با گل ریز و خوش شده سر خیار نگاه کرد و گفت: این یعنی پایان خیار. باور ندارید؟ باور ندارید، اسیر عادتتون شده اید. این گل هم مثل همون گلهایی است که روز آخر برای من می آورند، پژمرده و پلاسیده. زندگی از گل در آمد است و با گل تمام می شود. همین. سرش را انداخت پایین و عصا زد و رفت. همسایه صدایش کرد: استاد یک چیز بگویم، ناراحت نشوید. همه این فکرها مال این است که شما تنها هستید، کسی را ندارید، انیس و مونستون باشد. مادرتان هم که به رحمت خدا رفت تنها تر شدید. با خودتان برسید. شب بخیر. ببینید، من فکر میکنم زندگی خیاری است که باید آغازش را کند و انداخت دور، چون دست ما نبوده. ما یک اون با آغاز تلخ خیار فکر میکنیم تا وقتی که میمیریم. همسایه حوصله‌اش سر رفت و گفت: فهمیدم استاد، بله شما درست میفرمایید، شب بخیر. همسایه رفت تو، در رو محکم بست. استاد به در بسته بلند گفت: ببخشید. دست تکان داد، برگشت خانه، زیر لب گفت: زندگی به خیار میماند، سرش تلخ است. صدای زنگ در خانه آمد. کیه؟ استاد پالتویش را انداخت روی شانه ها و عصایش را برداشت و آمد دم در. همسایه بود: استاد دیدم چراغتون روشن است، آمدم ببینم حالتون خوب است. این هم قرص، خودم هم گاهی میخورم، ضرر ندارد. زحمت کشید، بفرمایید تو. همسایه نگاهی به خانه استاد انداخت. استاد من خاله‌ای دارم که هنر دوست است، چند بار از من خواسته که بیارمش تابلوهایتون را ببیند. قدمش سر چشم، هر وقت آمد در خدمتش هستیم. قدم خاله خوب بود. یکی از تابلوهای استاد را خوب خریدند. خاله پرده‌ها را عوض کرد. استاد را فرستاد روستا پیش دوستش. که هوایی بخورد. استاد که رفت، تخت خواب مادر را برد توی زیر زمین. روزنامه‌ها و مجله‌هایی که از استاد نوشته بودند و سیاه مشق‌های او و شاگردانش را ریخت تو دو تا گونی بزرگ و گذاشت دم در توی کوچه. تشویق نامه‌ها، یادگارها، عکس‌ها، نشان‌ها و تندیس‌ها را از توی کمدها و سر تاخچه‌ها جمع کرد و گذاشت توی صندوق قدیمی مادرش کنار تخت تو زیر زمین. درش را قفل کرد و کلید را گذاشت سر شاخه درخت خرمالو که کلاغ ببرد. استاد که از راه رسید، ساک یک دستش بود و کیسه پلاستیکی پر از خیار به دست دیگرش. بوی خوش پلو، بوی خورش و کدو خانه را برداشته بود. پرده های توری و سفید نو در نسیم خنک پاییزی موج بر می داشتند. خاله خانم آمد جلو، خیار و ساک را از دست استاد گرفت، کلاه او را برداشت و بهش فوت کرد که خاکش ببرد. استاد حیرت زده به در و دیوار و پرده های خانه نگاه کرد. نگاهش چرخید و رسید به کمد و تاخچه خالی. تابلوی بالای کمد نبود، همون که نوشته شده بود زندگی به خیار میماند، تهش تلخ است. پاهایش سوس شد، نزدیک بود بیفتد. خاله زیر بغلش را گرفت، نشاندش روی مبلی که تازه خریده بود. لیوان شربت سکنجبینی از پیش آماده کرده بود، داد دست استاد. دست استاد لرزید. خاله سر لیوان را گذاشت روی لب چروکیده و رنگ پریده استاد، گرفتش بالا، کجش کرد. مزه ترش و شیرین سکنجبین روی زبان استاد نشست. شربت کم کم پایین رفت. لبخند کمرنگی در صورت استاد خزید. خاله دو زانو نشست جلوی استاد، دستهایش را گذاشت روی زانوهای لرزان او و گفت: بگذار قصه ای برایت بگویم، گوش کن. یک روز مرد نابینایی کباب خرید، رفت توی مزرعه نشست کنار جوی آبی بنا کرد به کباب خوردن. بوی پونه، زمزمه جویبار، آواز پرندگان، نسیم نرم، کباب داغ و نان نرم و گرم، کیف داشت. مرد تکه‌ای از نان می‌کند و لقمه ای از کباب میگذاشت روی نان، تا میکرد و میگذاشت توی دهانش. میجوید و قورت میداد. یک بار که لقمه ای درست کرد و خواست به دهان بگذارد، لقمه جنبید و قورقور کرد. مرد نابینا گفت: قورقورت را نمیشنوم، دارم کباب میخورم، همین، حواسم را پرت نکن. لقمه جمنان را گذاشت توی دهانش و بنا کرد به جویدن. لقمه زیر دندانهای مرد تسلیم شد، از قورقور افتاد و مرد به هیچ چیز جز کباب و نان تازه فکر نکرد. زندگی یعنی این. استاد شربت سکنجبینش را تا ته خورد، حالش جا آمد، قصه را شنیده بود. رفت سر قلم و دواتش، روی صفحه بزرگ کاغذی درشت و زیبا نوشت: زندگی قورباغه زندگی است که نابینای آن را با اشتها می خورد.
نوشته ی هوشنگ مرادی کرمانی.
کامتان شیرین، نوش جان، گوارای وجود. همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر،
موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر مفقود شده اثر گیلیان فلین کتابخوان ایوب آقاخانی قسمت 27 جلوی در ورودی خانه چند عکس از من گرفته شد. باید پدر را به خانه می بردم. می توانستم مقاله ای را که آنها از خود ساخته بودند و با آب و تاب شرحش داده بودند به همراه عکس های اختصاصی تصور کنم. بلدان چه جور پدری بوده است؟ او چه پسری تربیت کرده است؟ وای خدای بزرگ چه می شد اگر پدر با آن فریادهای بلندش شروع به گفتن کلمات بد و رکیک می کرد؟ شماره کامفورت هیل را گرفتم و با خواهش و تمنا آنها را راضی کردم تا شخصی را برای بازگرداندن پدرم بفرستند. نشان دادم که با او آرام تا دم ماشین می روم. در حالی که از من عکس گرفته می شد زمزمه بار به او قوت قلب می دادم. وقتی آنجا را ترک می کردند لبخندی زدم. سعی کردم قیافه پسری مغرور را به خود بگیرم. خبرنگاران از من پرسیدند آیا همسرم را کشتم یا نه. به سمت خانه که می رفتم یک ماشین پلیس جلوی خانه پارک کرد. بونی بود که جرأت کرده بود در میان خبرنگاران مزاحم خودش شخصا خبر را به من بدهد. صدایش مهربان و آرام بود. ایمی باردار بود. همسرم با بچه من در شکمش گم شده بود. بونی به من نگاه کرد. منتظر عکس العمل من بود. این در گزارش پلیس ثبت می شد. پس به خودم گفتم درست رفتار کن و خرابکاری نکن. مثل مردی رفتار کن که چنین خبری را می شنود. سرم را میان دستانم گرفتم و گفتم خدایا خدایا. و هنگامی که این کار را می کردم تصویر همسرم را روی کف آشپزخانه‌ام دیدم. دستش دور شکمش و سرش متلاشی شده بود. ایمی الیوتان 26 جون 2012 دفتر خاطرات در زندگی هیچگاه چنین احساس سرزندگی نکردم. امروز روزی با آسمان شفاف آبی است. گرمای مطبوع هوا پرندگان را سرمست کرده. رودخانه هم بیرون روان است و من سراسر سرزندم. ترسیدم، وحشت زده هستم اما سرزندم. امروز صبح که از خواب بیدار شدم نیک رفته بود. در تخت خواب نشستم و به سقف خیره شدم. نور طلایی آفتاب را می دیدم که آن را روشن می کند. پرندگان آبی بیرون از خانه آواز می خواندند و من دلم می خواست بالا بیاورم. گلویم مثل قلبی تپنده باز و بسته می شد. به خود گفتم نباید بالا بیاورم، اما بعد به سمت حمام دویدم و بالا آوردم. در حالی که شکمم پیچ می خورد و چشمانم پر از اشک شده بود و نفسم بند آمده بود، محاسباتی را که تنها از یک زن در این شرایط برمی آید انجام دادم و روی توالت خم شدم. پشت یک ویترین شیشه‌ای قفل شده
نوار تست بارداری را پیدا میکنم. باید منتظر بمانم تا زنی آشفته در آن را باز کند و به او که بی‌حوصله آن را ایستاده نشان دهم که چه چیزی میخواهم بگویم. با نگاهی که مثل یک متخصص مامایی است به من زور میزند و میگوید موفق باشی. نمیدانستم موفق باشی بار منفی دارد یا مثبت. به خانه رفتم و دستورالعمل استفاده را 3 بار خواندم. 3 دقیقه گذشت، رادیو را روشن کردم. در حال پخش آهنگی از تامپتی بود. تبال شده رادیو را روشن کنید و آهنگی از تامپتی در حال پخش نباشد. کلمه به کلمه آهنگ دختر امریکایی را همراهش خواندم و بعد به دستشویی رفتم. انگار باید یواشکی به آن نوار نگاه میکردم. قلبم سریع‌تر از آن چه باید میزد. بله، باردار بودم. ناگهان از خانه بیرون زدم و در میان علف‌های تابستانی تا پایین خیابان دویدم. در خانه نوئل را کوبیدم. وقتی در را باز کرد زدم زیر گریه و فریاد زدم که من باردارم. حالا جز من شخص دیگری هم این را میدانست و این مرا پشت زده میکرد. حالا به محض اینکه به خانه رفتم 2 چیز ذهنم را به خود مشغول کرد. اول، هفته بعد سالگرد ازدواج من بود. باید از سرنخ‌ها و نامه‌های عاشقانه استفاده میکردم تا سرانجام به پیدا کردن یک گهواره چوبی از طرف نیک ختم شود. قانعش باید میکردم که ما به هم دیگر تعلق داریم، مثل یک خانواده ایم. دوم، آخ، کاش آن اسلحه را گرفته بودم. ترس برم داشته است. به لحظه ای فکر میکنم که شوهرم به خانه باز میگردد. چند هفته پیش نیک از من خواسته بود تا همراهش سوار کرجی شویم و زیر آسمان آبی و آفتاب روی رودخانه شناور باشیم. تا این را از من خواست، خود را از ترس به پایه راه پله های مارپیچ خانمان چسباندم، چرا که از ذهنم گذشت که کرجی را طوری حرکت میدهد که من تعادلم را روی آن از دست بدهم. در ابتدا مرا مسخره خواهد کرد و به ترس و وحشت آنیم خواهد خندید. بعد چهرهش مصمم و جدی میشود. مرا به داخل آن آب قهوه‌ای و گلالود میاندازد که ماسه و چوب های درونش بدنم را میخراشد. بالای سرم میآید و با بازوهای قویش مرا داخل آب نگه میدارد تا سرانجام دست از تقلا کردن بردارم. نمیتوانم از چنین تصوراتی جلوگیری کنم. وقتی نیک با من ازدواج کرد، زنی جوان پولدار و زیبا بودم، اما حالا فقیر بیکار و در آستانه 40 سالگیم. حتی دیگر زیبا هم نیستم. فقط برای سن و سالی که دارم زیبایم. نسبت به آن حقیقت دارد، ارزش من کم شده. این را از طرز نگاه نیک میفهمم. این نگاه مردی نیست که یک شرط بندی بی دوز و کلک را باخته باشد. نگاه مردی است که سرش کلاه رفته. به زودی این نگاه تبدیل به نگاه مردی خواهد شد که گیر افتاده. او شاید تا قبل از این بچه میتوانست از من جدا شود، اما حالا دیگر این کار را نمی کند و گیر می افتد. نیک که همیشه می خواهد آدم خوبی جلوه کند، هرگز چون این کاری نخواهد کرد. او نمی تواند در این شهر که ارزش های خانوادگی حرف اول را می زند شخصی به نظر برسد که زن و بچه اش را رها کرده است. او با من خواهد ماند و از بودنم رنج خواهد برد. رنج، انزجار و خشم. از وجود بچه در شکمم 6 هفته می گذرد. به اندازه 1 دانه عدس شده. چشمها، ششها و گوشهایش در حال شکل گرفتنند. چند ساعت قبل به آشپزخانه رفتم و ظرف دربسته حبوبات را دیدم که ماورین برای درست کردن سوپ مورد علاقه نیک آورده بود. 1 دانه عدس از میان آن برداشتم و آن را روی پیشخانه آشپزخانه گذاشتم. از ناخن انگشت کوچکم هم کوچکتر بود. نمیتوانستم تحمل کنم همانطور روی پیشخانه سر آشپزخانه بماند. آن را برداشتم و کف دستم گذاشتم و با نوک انگشت آرام آرام نوازشش کردم. حالا دیگر آن را در جیب تیشرتم گذاشتم تا به من نزدیک نزدیک باشد. من بچه را سقط نمی کنم. از نیکم جدا نمی شم. هنوز وقت جدایی از او نیست، چون من هنوز آن بار را به یاد می آورم که در یک روز تابستانی به خاطر من در آب اقیانوس شیرجه زد و با سر به زیر آب رفت و پاهایش از آب بیرون ماند و با بهترین صدف دریایی دنیا فقط و فقط به خاطر من بازگشت. نور آفتاب چشمانم را می زد. آنها را بستم
رقص رنگ ها را مثل قطرات باران درون پلک بستم دیدم. این همان وقتی بود که نیک با لبهای شور از آب اقیانوس میخندید و من فکر میکردم خیلی خوشبختم. این شوهر من است. این مرد باید پدر بچه های من باشد. همه کنار هم خوشبخت خواهیم شد. اما شاید اشتباه میکردم، خیلی هم اشتباه میکردم، چرا که همونطور که به من نگاه میکند همون پسری که در ساحل کنارم بود، همون مرد رویاهایم، همون پدر فرزندانم در چشمانش سرشار از خطر است. من خطر رو در چشمانش میبینم، مثل چشمان یک حشره در حال محاسبه و حساب کتاب است. و من پیش خود فکر میکنم این مرد احتمال دارد حتی مرا بکشد. پس اگر این یادداشت را پیدا کردید و من مرده بودم، ببخشید، اصلا شوخی با مزه نبود.
نیکدان 7 روز بعد از گم شدن. دیگر وقتش بود. وقتی تلفنم را برداشتم به ساعت استاندارد مرکزی 8 صبح و به ساعت نیویورک 9 صبح بود. همسرم باردار بود و من تنها مظنون اصلی این ماجرا. قصد داشتم وکیل بگیرم. تا به امروز احساس نیاز به وکیل نکرده بودم، اما حالا قطعاً به آن نیاز داشتم. تنر بولت. اگر تمام شبکه‌های قانونی و برنامه‌های تلویزیونی مربوط به جرم و جنایت را می‌گشتی، حتماً با چهره با اسپری برنز شده تنر بولت برخورد می‌کردی که در حال پاسخگویی و ارائه توضیحات است از جانب موکلانش که از جمله بدترین مظنونان و متهمان بودند. او در 34 سالگی با بر عهده گرفتن وکالت کودیالسن، رستورانداری اهل شیکاگو که متهم به خفه کردن همسر باردارش و انداختن جسدش در محل دپوی زباله‌ها شده بود، شهرتی برای خودش دست و پا کرده بود. سگ‌های جنازه‌ها بوی جسدی را در صندوق عقب ماشین مرسدس کودی حس کرده بودند. بررسی لپتاپ کودی هم نشان می‌داد که شخصی نقشه نزدیکتری محل دپوی زباله را در صبح روزی که همسرش گم شد در اینترنت جستجو و از آن پرینت گرفته است. تمام شواهد برای اتهام او کافی بود، اما وقتی تنر بولت کارش را انجام داد، همه از جمله اداره پلیس، عضو یک گروه گنگستر از وست‌ساید شیکاگو و یک محافظ کلوپ قرقرو مقصر شناخته شدند، در حالی که اولسن از دادگاه خارج شد و همه را به دلیل این موفقیت میهمان یک نهار درست حسابی کرد. از آن به بعد برای یک دهه به تنر بولت لقب منجی شوهران داده بودند، چرا که تخصص او نجات شوهرانی بود که در پرونده‌های مهم و پیچیده متهم به کشتن همسرانشان بودند. بیشتر اوقات در پرونده‌هایش موفق بود، بیش از نیمی از آنها، و با توجه به اینکه این پرونده‌ها به شدت به ضرر متهمانش بود و غیر قابل دفاع به نظر می‌رسید، این آمار بسیار خوبی محسوب می‌شد. مردان خیانتکار، خودشیفتگان و جامعه ستیزان. نام مستعار دیگر تنر بولت وکیل مدافع کل خر بود. برای ساعت 2 بعد از ظهر از او وقت ملاقات گرفت.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.